شب به صورت اپلیکیشنی، از تمام نخبگان متخصصین افراد صاحب صلاحیت، کسانی که برای اداره شهرها و روستاشون ایده های نوآورانه و خلاقانه دارن. آقای عسکری، ما مشکل که داریم همیشه میخوایم با همون ایده های سنتی شهرمون رو اداره کنیم. بله، فکر میکنیم مثلا ناف درآمدی شهرداری باید به ناف دولت وصل باشه. واقعا اینطور نمیشه شهر رو اداره کرد. عنوان میکنیم شهرها نهادهای عمومی غیر دولتی هست، نباید از اعتبارات دولتی استفاده بکنن، باید مدیریت درآمد و هزینه رو توأمان داشته باشن.
آقای دکتر جمال نژاد به نکته خوبی اشاره فرمودید. الان خیلی از شهرداری های کلان شهرها که حالا ما گاهنم باشون ارتباط داریم صحبت میکنیم، واقعا در چگونگی در واقع پدیداری راه های جدید درآمدی برای شهرداری ها یه مقداری معطل موندن و نمیدونن واقعا راهکارهای جدیدی که بشود از منابع جدید درآمدزایی کرد چه هست. بیشتر حالا فروش تراکم بوده، صدور پروانه ساخت بوده، یا گاهن هم به تعبیر دقیق حضرت عالی به حال اتکا به بودجه های دولتی داشتن. شما در وزارت کشور و سازمان شهرداری وزارت کشور بررسی کردید که چگونه می شود به حال راهکارهای جدیدی رو برای ایجاد پنجره های نوین برای درآمدسازی در شهرداری ها ایجاد کرد آقای دکتر؟
بله، ببینید، من خدمتتون عرض کردم خیلی از در واقع این انتخابات ما توی این عرصه میتونه کمک بکنه بعد به اداره بهتر شهرها.
بله.
ببینید، من خیلی سریع عنوان بکنم. بعضا دیدید پادر دل مردم میشستید، یه سری نقد دارن، آقا این شهرمون این مشکلات داره، این کمبود داره، مثلا به مسائل عمرانی شهرمون توجه نمیشه، به مسائل اجتماعی شهرمون توجه نمیشه، به مسائل فرهنگ شهرمون توجه نمیشه. خب ببین، جاش کجاست؟ چه موقع بایستی ما بیایم این در واقع تغییر رو ایجاد بکنیم؟ تغییر همین جاست.
بله.
توی انتخابات شوراهای اسلامی شهر هست، اگر ما بیایم آدم های متخصص، کسانی که ایده های نوآورانه و خلاقانه دارن، کسانی که بتونن دانش رو تبدیل به ثروت بکنن، کسانی که تو بحث زیست بوم کارآفرین حرف برای گفتن داشته باشن.
بله.
کسانی که عاشق خدمت باشن، آدمای در واقع میشه گفت که هم سلیم النفس باشن، هم مجرب باشن، هم نخبه باشن، هم خبره باشن، هم متعهد باشن. اینجا واقعا باید انتخاب بشن. اگر اینا انتخاب بشن، کسانی که برنامه شهری رو بدونن، بشناسن، مدیریت شهر رو بشناسن، یقین بدون اون دغدغه درآمدم حل میکنن. ببینیم، ما توی دولت، ما توی وزارت کشور خیلی از بستر را آماده کردیم، مستحضر هستیم.
بله.
همین مثلا امسال و سال گذشته ما یه سری لوایحی داشتیم، واقعا کمک میکنه تو بحث درآمدی شهرداری ها. مثلا فرض کنید اون لایه درآمدهای پایدار و در واقع میشه گفت اون اصلاح اون مال طرح افسوده، یا مثلا فرض کنید اون ارسال لایه اصلاح و الحاق مواد به قانون تسدید احیاری ها، یا مثلا تسدید قانون ساماندهی مدت پسماند.
بله.
همه اینا در جهت اینه که درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد بکنه. خب این طرف ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، اقدامات نرم افزاری که بتونه این فضا و بستر رو آماده بکنه رو ایجاد کردیم. ولی کسانی همون طرف باید انتخاب بشن که بتونن از این ابزارها استفاده بکنن. خدا رحمت کنه پروفسور رضا، یه بار ما جلسه باشون داشتیم، ایشون به من گفت فلانی با ابزارهای قرن 20 نمیشه مشکلات قرن 21 رو حل کرد.
بله، دقیقاً همینطور.
یقیناً کسانی که انتخاب میشن بایستی با مسائل روز آشنا باشن. ما متاسفانه خیلی جا میبینیم کسانی میان تو عرصه انتخابات که اصلا مسائل ابتدای شهرداری رو نمیشناسن.
بله.
خب ببینید، همینجا من برای همین دعوت میکنم کسانی که دانشگاهی هستن، توی عرصه دست به قلم هستن، در خصوص مسائل شهری مطلب مینویسن، اگه این عزیزان بیان ورود پیدا بکنن، کار شورای شهر هم کار اجرایی که نیست، که بیشتر کار نرم افزاری و
بله.
در واقع
سیاست گذاری،
سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازیه. حتی اینجا حضور بازنشستگان هم مشکلی نداره. برای هم من احساسم اینه هست، اگر ما اینجا بتونیم افرادی رو داشته باشیم که عاشق باشن، این خیلی مهمه، عاشق بودن خیلی مهمه، حس تعلق به شهرشون داشته باشن، حس تعلق به روستاهاشون داشته باشن، با ماموریت‌های متنوع شهرها و روستا آشنا باشن و روش‌های جدید حل مسئله رو بدونن، یقین بدون شهر رو متحول خواهد شد.
دقیقا همینطوره. حالا آقای دکتر یه مقدار هم بریم به به حال روز شمار برگزاری انتخابات هم بپردازیم. الان بعد از پایان مرحله در واقع ثبت نام فرآیندهای دیگر تا 28 خرداد که انتخابات برگزار خواهد شد چه هست آقای دکتر جمالی؟
بله خب مستثر هست اینها، یه سری به حال اون مسائل به حال گزینش رو باید بکنید که در جریان هستید.
بله. بعد
یه مرحله برای بحث تبلیغاتش هست، اینا رو یقینا مرحله به مرحله از دور همکارم تو حوزه سیاسی مطرح خواهند کرد، اعلام خواهند کرد. من فقط همین حوزه‌ای که الان خدمتتون هستیم تو بحث ثبت نام باید عرض بکنم که
بله.
امروز خب ساعت 8 شب اون در واقع ثبت نام در فرمانداری تمام میشه. اون ثبت نام که از طریق اپلیکیشن های موبایلی هست، رایانه شخصی هست، دفاتر پیشخوان هست، ساعت 12 ادامه داره. بعد از اون دیگه امکان ثبت نام وجود نداره. خب مستحضرم هستید، ما اون وای
تمدید نمیشه آقای دکتر، برنامه بر تمدید نداری؟
نه خیر مدارکی هم که مورد نیاز بوده، اصل اون ارائه گواهی عدم سوء پیشینه بوده، شناسنامه عکس دار بوده، کارت ملی بوده، کارت پایان خدمت بوده، یک تا عکس 3x4 بوده، یا مثلا مدرک تحصیلی معتبرشون بوده، اصل و تصویر مثلا پذیرش استعفای مقامات بوده، یا اون اصل و تصویر مدرک معتبر ایثارگری بوده. من اینجا یه خواهشی دارم از شما، یه عرض کردید
خواهش می‌کنم،
من اینجا خیلی برام مهمه چون هنوزم فرصت داریم.
بله.
اینجا حضور بانوانم خیلی خوبه. ببینید ما تو عرصه مدیریت شهری و روستایی ما چندین سال هست که خوشبختانه این حضور رو بسیار پررنگ می‌بینیم. مثلا ما الان نزدیک 2000 اندی از احیارانمون در واقع خانمایی تحصیل کرده هستن، یا تو همین اعضای شورای شهرامون و روستاهامون بیش از 4000 تاشون مثلا به این نه هستن. ببینید میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینجا دعوت میکنم چون هنوزم فرصت هست، کسایی که صدای من رو میشنون، علاقه دارن به شهرشون، علاقه دارن به روستاشون، همیشه میشنن نقد میکنن، آقا چرا فلان کار نمیشه، چرا فلان اتفاقا انجام نمیگیره، چرا فلان کار ارزش من تو شهر ما رخ نمیده. خب الان وقتشه اگه خودشون واقعا تو این عرصه در واقع میشه گفت که تخصص دارن، بسم الله، اگر واقعا کسانی رو میشناسن که واقعا تو این عرصه میتونن کمک بکنن، گفتم ایده های نو دارن، کارهای ابتکاری میتونن انجام بدن، رو تشویق کنن، ترغیب بکنن که انشاءالله تو این باز زمان کوتاهی که فرصت داریم ثبت نام بکنن.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر جمالی نژاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمند حضرت عالی. امیدواریم که به هر حال با مشارکت دستگاه‌های مختلف ما شاهد برگزاری انتخابات باشکوه در روز 28 خرداد 1400 باشیم و همه این اتفاقات منجر به شکوفایی بیشتر و توسعه و بالندگی بیشتر کشور عزیزمون ایران بشه.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از شما دکتر باشکوه‌نوالی، خداحافظی میکنم. از این شنونده نگاهی داشتیم به فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که امشب ساعت 12 ثبت نامش به اتمام خواهد رسید و انشالله در 28 خرداد سال آینده انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. آقای دکتر مهدی جمال نژاد، معاون وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات در این بخش با ما همراه. ساعت 19:38 است. سازمان شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. در بخش دیگری از گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع تداوم کمک‌های مؤمنانه سازمان بسیج. حجت الاسلام توی سرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج در این بخش با ما همراه هستند. جناب توی سرکانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. بنده محضر شما عرض ادب و سلام دارم، خدا قوت هم بهتون میگم، در این ایام الحمدلله موفق هستید.
سلامت باشید، ما هم به شما خسته نباشید و خدا قوت میگیم و عیاد شبانی هم خدمت اصلی تبریک میگم. جای توی سرکانی بزرگوار آجا بفهمید که کمک های مؤمنانه سازمان بسیج تحت چه شرایطی قرار هستش که در ایام نوروز هم تداوم پیدا کنه، کیفیت کمک ها چگونه است، در واقع فراگیری این کمک ها چه ترتیبی داره؟ توضیحات رو بفرمایید برای از این شنونده.
محضر شما و همه شنوندگان خوب و باصفاتون عرض میکنم که کمک های مؤمنانه بسیج و بسیجیان عمر یک ساله داره حدوداً. ما
بله.
از پارسال که داستان کرونا شروع شد به فرمان امام خامنه ای مدت العالی، سازمان بسیج و شبکه وسیع بسیجیان وارد میدان شدن و هدف گذاری ما اقشار مستضعف و محروم جامعه بودن. یک کار بسیار هدفمند صورت گرفت و سامانه‌ای در سازمان بسیج طراحی شد و افراد و خانواده‌هایی که دچار فقر و محرومیت و سختی معیشت به هر دلیلی در این ایام شدن، مخصوصا خانواده‌هایی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، مناطق محروم، دورافتاده، خلاصه اون انسان‌هایی که دستشون به جایی نمیرسه، اینا
درسته.
ساماندهی شدن، اسامیشون ثبت شد استان به استان، شهر به شهر، چون مستحضرید ما ده ها هزار پایگاه بسیج داریم. هیچ شبکه‌ای در دنیا به تعبیر مقام معظم رهبری شبکه بسیج اونو نداره و این ده ها هزار پایگاه با یک جوشش انقلابی و یک نهضت مردمی وارد میدان کار شدن و کمک های مؤمنانه بسیج رو آغاز کردن. الان هر چقدر از عمر کمک های مؤمنانه سپری شده، این کمک ها بهتر با هدف منسجمتر، دقیقتر صورت گرفته و بارها مقام معظم رهبری گزارش کمک های مؤمنانه رو که محضرشون تقدیم شده تشکر کردن از بسیجی ها. همین آخرین گزارشی که محضر معظم الله تقدیم شد، ایشون ضمن تشکر فرمودن که با قوت و قدرت بیشتری در ایام عید این کمک های مؤمنانه باید صورت بگیره که یه بخشی از دردها و آلام و محرومیت ها کم بشه. خب مستحضرید ما توان رفع محرومیت رو به معنای واقعی نداریم، اینا حالت مسکن داره و می طلبه که سیستم‌های حکومتی و حمایتی موجود در کشور یه برنامه‌ریزی دقیق‌تری بکنن که انشالله ما یه روزی شاهد این باشیم که هیچ فقیری در جامعه نباش و این ایام عید بسته‌های معیشتی بسیجیان یه تفاوت‌هایی با بسته‌های معیشتی مراحل قبل داره. از نظر به اصطلاح بحثای شب عیدی یه مقداری تنوع بیشتری این کمک ها و بسته های معیشتی داره. البته خب کمیته امداد حضرت امام، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان هم در این زمینه به لطف خدا تلاش بسیار مؤثر و نقش‌آفرینی داشتن که همینجا خوب بنده از همه این مجموعه های حمایتی هم تقدیر و تشکر کنم. ولی نکته ای که هست اینه که سازمان بسیج مستضعفین تلاش کرده اون بخشی از فقرا و محرومین رو تحت پوشش قرار بده که اینا در لیست کمیته امداد نیستن، در لیست مجموعه حمایتی نیست. یعنی واقعا ما تلاش کردیم فقرایی که به معنای واقعی محرومند اینا رو شناسایی بکنیم، عدد و رقمش در آمده، آدرس ها مشخصه.
بله.
و الحمدلله این اقدام خداپسندانه در شب عید و ایام نوروز به طور گسترده در سراسر کشور انجام میشه.
بله، اشاره فرمودید به در واقع گستردگی و پراکنش کمک های مؤمنانه سازمان بسیج به کل کشور. بفرمایید که آیا قرار هست، حالا خیلی کوتاه اشاره فرمودید در فراز قبلی صحبتاتون، که به حال با توجه به ایام نوروز این کمک ها تغییراتی هم پیدا کرده، بفرمایید که بعد از ایام نوروز هم حالا با توجه به که ما وارد ماه رمضان خواهیم شد این کمک ها چگونه ادامه پیدا می‌کنه؟ جا
مستحضری فلسفه وجودی بسیج مستضعفین، کمک به مستضعفین و مظلومین و محرومین است. اسمی که روی این سازمان مقدس نهاده شده برای همین موضوع هست.
بله.
این کمک ها و حمایت ها قطع نمیشه.
درسته.
البته مستنظرید، حالا کمک های مؤمنانه گاهی اوقات شکل و شمایلش بسته های آذوقه است، تغذیه است، برنج، روغن، شیرینی، مثلا قرار عاجلی داده بشه و این اقدامات صورت بگیره. ولی مثلا ما در طرح شهید سلیمانی بسیجی‌های ما در موضوع کرونا واقعا یک کمک مؤمنانه بسیار معجزه آسا انجام دادن که وزیر محترم بهداشت بارها تشکر کرده از بسیجیان که اگر این طرح شهید سلیمانی نبود شاید وضعیت کرونا امسال یه وضعیت بسیار فراگیرتر و حصفبارتری بود. شما مستحضرید تو این تقسیم بندی شهرهای به عنوان قرمز و نارنجی اصلا قابل قیاس با 3 ماه پیش 4 ماه پیش نیست. خب این محصول یک همافزایی و تعامل و همکاری بین دولت و سازمان بسیج بوده که اینجا بسیجی ها واقعا نقش داشتن، مخصوصا بسیج جامعه پزشکی ما، پزشکان و پرستارانی که بسیجی آمدن به میدان کشف کرونا و پرستاری و تشخیص این بیماری و قرنطینه کردن این بیماران. در هر صورت این حمایت ها ادامه داره تا بسیج و بسیجی زنده هست، این حمایت و این دفاع و این کمک هم ادامه داره.
بله انشالله. خیلی متشکرم حاج آقای سویسرکانی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. از شما صمیمانه سپاسگزارم.
قربون شما.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا حافظ شما. ساعت 19 رو سپری کردیم. از شنونده خیلی سپاسگزاریم از شما که برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به عمل انقلابی و متحدانه به عنوان شاه کلید حل مشکلات کشورهای محمد صرفی، کارشناس مسئله سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب صرفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای صرفی. ما کارامه 14 گذشته انقلاب رو که نگاه میکنیم میبینیم هر جایی که به حال روحیه انقلابیگری و عمل متحدانه وجود داشته در فرازهای مختلف حیات پربار انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته، اونجا ما توفیقات زیادی داشتیم و در پرتو عمل انقلابی به هر حال موفقیت‌های زیادی حاصل شده. از نگاه شما چه در واقع جوهره‌ای در این عمل متحدانه و انقلابی وجود داره که میتونه در جاهایی که شرایط کشور حتی به بحران میرسه، چالش‌های زیادی در فراروی جامعه قرار میگیره، این گونه اقدامات به حال موجب سربلندی کشور میشه و اساساً ما رو به یک ساحل امن میرسونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شنوندگان تبریک عرض میکنم. ببینید، خب کشور امروز با چالش‌های متعدد و مشکلات متعددی مواجه هست و مردم از به طور منطقی و طبیعی از مسئولان انتظار دارن که برای حل مشکلاتشون دست به اقدام بزنن، تدبیر بکنن. حل هر مسئله قبل از اینکه به مرحله حل یک مسئله برسیم
بله.
باید صورت مسئله رو بشناسیم. صورت درسته. مسئله رو بشناسیم، اگه صورت مسئله رو دقیق و روشن بشناسیم، اون وقت میتونیم به راه حل‌هاش هم فکر بکنیم. حالا میخوام یه مقدمه ای من عرض بکنم، بعد وارد بحث عمل انقلابی و متحدانه بشم. مولوی در دفتر سوم مثنوی معنوی یک حکایت مشهور تمثیلی زیبایی رو روایت میکنه. روایت رو احتمالاً این داستان رو خیلی از شنوندگان شنیدن، به اسم فیلی که در اتاق تاریک است. فیل در تاریکی، میگه که فیلی رو گذاشتن توی یک اتاق تاریکی و چند نفر رو که تا حالا فیل رو اصلا فیل نایده بودن تو عمرشون، از اینا خواستن که وارد اتاق بشن و بگن که فیل چی بود. این افراد چند نفر وارد این اتاق میشن و یک نفر دستش میخوره به پای فیل، پای فیل رو لمس میکنه و میگه که فیل شبیه ستونه.
بله.
این نفر دستش میخوره به خرطوم فیل، میگه که فیل شبیه ناودانه. یه نفر گوش فیل رو لمس میکنه و میگه که فیل باد بزنه، شبیه باد بزنه. یک نفر کمر فیل رو لمس میکنه و میگه فیل شبیه تخته. بعد مولوی اینجا چی میگه؟ میگه که در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این شمع چیه؟ این شمع در واقع عرضم به خدمت شما که اون نگاه کلیه که میشه در بیانات رهبری اگه دقت بکنیم میتونیم تشبیهش بکنیم به بصیرت. یعنی عمل انقلابی و متحدانه لازمش و پیش زمینش داشتن بصیرته. شما تا بصیرت نداشته باشین، عرضم به خدمت شما که هر چقدر هم حالا اهل عمل باشید، متحد باشید، ممکنه راه رو به خطا برید. یعنی این بصیرت پیش زمینه هست و پیش زمینه بسیار مهمیه. این همون شمعیه که اون اتاق رو روشن میکنه و اصلا صورت مسئله رو برای ما روشن میکنه. بعد از اینکه صورت مسئله روشن شد، اون وقت میتونیم با یک نگاه کلی و از بالا همه اجزاء صورت مسئله رو ببینیم و حالا برای حلش فکر بکنیم که چه راه حل‌هایی به ذهن میرسه و وجود داره. من روی این بحث بصیرت خیلی تاکید دارم و خیلی مهم میدونم این رو برای حل مسائل کشور. این بصیرت صرفاً عرضم به خدمت شما که مربوط به مسئولین هم نمیشه. یعنی هم مسئولین باید بصیرت داشته باشن، هم مردم باید بصیرت داشته باشن. و خب مطمئناً بصیرت در میان مسئولین یک شکل و یک عرضم به خدمت شما از یک نوعی هست، بصیرت در میان مردم از یک نوع دیگه هست. حالا بحثش مفصله، نمیخوام وارد این بحث بشم. اگه این بصیرت وجود داشت و ما بر اساس این بصیرت و اون شمع در اتاق تاریک اگه روشن شد و صورت مسئله رو فهمیدیم، اون وقت میشه به پیدا کردن و عملی کردن راه حل ها هم امید داشت. راه حل ها تو دو تا حوزه قابل ارائه هستن، یک حوزه کلی و یک حوزه جزئی. حوزه کلی که میشه بهش گفت حوزه استراتژیک و راهبردی چیه؟ اینه که بدونیم اصلا گیر کار کجاست، گیر کار مشکلات کجا هستش. آیا این نابسامانی های مثلا فرض بکنید که الان مسئله اول کشور هست، نابسامانی های اقتصادی، آیا عامل اینها، عامل اصلی اینها مطمئنن یک مسئله، مخصوصا مسائل کلان اجتماعی و حکومتی تک ساحتی و تک عاملی نیستند، اما عامل اصلیش آیا تحریم هاست مثلا فرض بفرمایید، یا ضعف‌های خودمون و احتمالاً اشتباهات و سهلنگاری‌ها و کمکاری‌های خودمون هست.
بله.
اگه این مسائل عرضم به خدمت شما حل بشه و یک اجماع کلی راجع به شکل بگیره، این خیلی به راه حل‌ها کمک میکنه. اتفاقاً واقعیتش اینه که دشمن هم از همین ضعف‌ها استفاده میکنه.
بله.
از ضعف‌های خودمون، یعنی اونجایی که ما دچار ضعف هستیم، دچار کمکاری هستیم، از اونجاها میتونه به ما ضربه بزنه. حالا این عمل انقلابی و متحدانه اینجا کاربردش چیه؟ یعنی چی؟ معنیش این نیست که عمل انقلابی و متحدانه، متاسفانه بعضی از عبارات و کلمات در کشور ما به دلایل مختلف، یعنی بعضی وقتها به خاطر عملیات روانی دشمن و بعضی وقتها هم به خاطر بعضی از عملکردهای ناسواب معنای خودشون رو عرضم خدمت شما که یه مقداری معناشون قلب شده.
بله.
اون معنای واقعی که باید داشته باشن و جوهره اون عبارات دچار تحریف شده. وقتی میگیم عمل انقلابی و متحدانه، منظور این نیست که یک مثلا فرض بکن یک مدیری یک مسئولی هست که صرفا شعار میده، شعارهای خیلی خوبی هم میده، نه، این عمل انقلابی و متحدانه، هرچند البته مخالفتی با شعار نیست و شعار هم در جای خودش باید داده بشه و کارکرد خودش رو داره، اما این شعار همراه با برنامه هست.
بله.
همراه با یک این برنامه‌ای که ناشی از شنا، هر کسی حالا در حوزه مسئولیت خودش، یک نفر ارزم خدمت شما که فرض کنید که رئیس جمهور کشور، یک نفر وزیر و یک وزارتخونه رو داره مدیریت میکنه، یک نفر در اداره، هر کسی در هر به قول معروف جایگاهی که وجود داره، اون به اندازه اون مسئله‌ای که مربوط بهش میشه و به سپرده میشه احاطه داشته باشه، بصیرت داشته باشه و این بصیرت و احاطه رو اگه داشته باشه و اهل عمل انقلابی و متحدانه باشه، براش برنامه داشته باشه، اول از همه برنامه داشته باشه که خب این برنامه رو صادقانه با مردم و افکار عمومی طرح بکنه و اهل پیگیری و عمل هم باشه. ببینید نمیشه شما مثلا رأس یک سازمانی، رأس یک اداره ای، همین مجموعی فرقی نمیکنه، اهم از عمومی یا خصوصی، شما در رأس اون سازمان باشی، بشینی و به زیر دستات بگی که آقا برید این فلان مسئله رو مثلا حل بکنید. نه، واقعا سازمان‌های موفق، نهادهای موفق توی دنیا اینطوری نیست که از بالا به پایین دستور صادر بشه و مسائل و مشکلات رو حل بکنن و پیش برن. اینطوری است که اتفاقا اون کسی که در رأس سازمان هست خودش از همه بیشتر درگیر مسئله است، خودش نمیسه. اول وارد میدان میشه و به بقیه میگه شما بیاید، نمیگه شما برید، میگه بیاید با هم مسئله رو حل میکنیم. این عرضم به خدمت شما که این یک شمایی از عمل انقلابی و متحدانه است. کسی که اهل تفکر و رفتار انقلابی و متحدانه است، اهل خستگی نیست. حالا من خواهم چند تا از ویژگی هاش رو
کوتاه بفرمایم، یک دقیقه فرصت ما صرفی.
اهل خستگی نیست، خسته نمیشه، یعنی اینکه و منتی هم سر مردم نداره، یعنی
بله.
که من انقدر برای شما کار کردم، من انقدر برای شما بیخوابی کشیدم، من انقدر دویدم، نه، این عرضم به خدمت شما که اهل خستگی نیست و در این حال اهل منت گذاشتن هم بر سر کسی نیست و دیگران نیست. و نکته دوم این که هیچ وقت یکی از شاخصهای اصلی به نظر من عمل انقلابی و متحدانه این هست که منافع شخصی خودش رو، منافع شخصی و جناحی گروهی و جناحی گروهی خودش رو دخیل نمی کنه در عمل کردش.
بله.
آیا الان من اگر این حرکت رو انجام بدم چه منفعت شخصی برای من دارد یا مثلا برای این گروه من، جناح من؟
بله.
این چه منفعتی داره؟ این نگاه رو نداره. یعنی این یکی از آفتهای متاسفانه سیستم مدیریتی ما، این نگاه، در حال نمیگم همه ولی خب متاسفانه آفت وجود داره، در بعضی جاها ترجیح دادن منافع شخصی به منافع مردم و منافع ملی.
خیلی متشکر، ممنون از جناب صرفی. بفهمه جمله آخرتون، بفهمه وقت نداری،
عرضی ندارم، تشکر میکنم،
خواهش میکنم، خیلی محبت کردید در این بخش با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم. آقای صرفی عزیز شبتون بخیر باشه،
موفق باشید، شب شما هم بخیر.
خداحافظ. نگاهی داشتیم به عمل متحدانه و انقلابی در حل مشکلات کشور. آقای محمد صرفی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسه. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی بدون خط خوردگی و همینطور شما بزرگواران که با ما همراه بودید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید و نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امشبمون که موضوع این برنامه پژوهش در حوزه اسباب بازی هست.